ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با فیروز مشعوف، سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان در رابطه با بازی فردا در برابر قطر. در بخش دوم برنامه مصاحبه داریم با مصطفی هاشمی، مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان، پیرامون مسابقه افغانستان با قطر در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال. و در قسمت سوم مصاحبه داریم با مهدی شریفی، ملی پوش اسبق تکواندوی افغانستان که فعلا در ایتالیا زندگی میکنه و اخیرا این تکواندوکار افغان با رئیس جمهور ایتالیا ملاقات داشته است.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، فیروز مشعوف را با خود داریم، سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان و همچنان خبرنگار ورزشی و کارشناس فوتبال. می خواهیم در رابطه با بازی که فردا ملی پوشان فوتبال افغانستان در برابر قهرمان آسیا یعنی قطر برگزار خواهد کرد در دور دوم مقدماتی جام جهانی فوتبال، آقای اشلی وست‌وود سرمربی انگلستانی تیم ملی فوتبال افغانستان امروز کنفرانس مطبوعاتی را هم برگزار کرده و همچنان فدراسیون فوتبال لست ملی پوشان فوتبال افغانستان در برابر قطر را هم اعلام کرده. به این مناسبت خواستیم با آقای مشعوف مصاحبه داشته باشیم که بازی فردا را چگونه ارزیابی میکنن. آقای مشعوف سلام و خوش آمدین به برنامه.
آقای شهزاد گرامی سلام میکنم به شما و بینندگان خوب، شنوندگان خوب رادیو آزادی، معذرت میخوام و طرفداران تیم ملی تشکر، من در خدمتتون هستم. مستقیم سر پاسخ سوالتان میرم. بازی فردا روی کاغذ بازی بسیار سختی است. میخوام اول بگم چی با این ترکیب، چی با هر ترکیبی و با بضاعت فوتبال افغانستان ما در مقابل قطر در هر حالت به مشکل میخوریم و در هر حالت کار آسانی در پیش نداریم. یک واقعیت است چون قطر از هیچ لحاظی با ما قابل مقایسه نیست، یا بهتر بگم ما با از هیچ لحاظی با قطر قابل مقایسه نیستیم، حتی اگر بازیکنایی که قهر کردن هم باشن. ما اما مسئله انسجام تیمی هست و مسئله است که تیم تازه تشکیله از هر لحاظ و سرمربی جدید هست. در فاصله 48 ساعت این تیم تشکیل شده، مربی هیچ شناختی از بازیکن نداره، هیچ آسیب شناسی نکرده، قوت نقاط قوت و بالاخره ضعف تیم ملی ما را نتونسته بررسی کنه که ما چی نقطه آسیب پذیریم، تعویضا رو بفهمه. طبیعتا کار سخت میکنه و من بهتر بگم کار سختتر میکنه در مقابل قطر قهرمان آسیا. به نظر من ما کار آسانی در هر حالت نداریم، با این شرط به نظر من کار ما سختتر است.
درست. آقای اشلی وست‌وود گفته که ما ترس از قهرمان آسیا نداریم و همچنان فقط دو جلسه تمرینی در قطر ملی پوشان فوتبال افغانستان با سرمربی انگلستانی برگزار کرده. صحبتایش را چقدر شما قابل پذیرش میدانید؟
آقا شهزاد، طبیعی است که یک مربی هیچ وقت ترس خود در پرس کنفرانس اعلام نمیکنه و او را رسانه‌ای نمیکنه. در واقع کار یعنی بازی های رسانه‌ای و البته حرف حدیث که در پرس کنفرانس ها برگزار میشه از زبان مربی ها خیلی نباید جدی گرفته شود. ولی این صحبت شاید آقای وست‌وود به خاطر انگیزه دادن به بازیکنهایش کرده باشه و به هر حال مو ترس بازیکنها رو ریخته باشه، چون روی کاغذ خود اشری هم میفهمه که ما کار آسان نداریم. ولی واقعیتی است که خب طرفاً هر مربی است که در پرس کنفرانس چطور برخورد میکنه. بعضی مربی‌ها هستن که مستقیم به حریف حمله میکنن، بعضی مربی‌ها هستن که تمکین میکنن، بعضی مربی‌ها هستن که کوشش میکنن در واقع خود مظلوم نمایی کنن که باز در میدان مسابقه خود معیار واقعی فوتبالشون رو نشون بدن. اما این که حالا بگم ما ترس نداریم خیلی چیز معمولیه دیگه، طبیعتا هیچ مربی نمیاد بگه ما میترسیم. اما به هر حال واقعیت است که آقای بسودن گفته که تیم در فاصله 48 تا تشکیل شده و خیلی ما نمیتونیم کار سخت کار آسان داشته باشیم. ولی در این دو مسابقه و در این فاصله 48 ساعت که تیم ملی تشکیل شده، من شخصا خودم از آقای وستوود هیچ انتظاری رو ندارم و فکر میکنم حضور ایشان در کنار تیم ملی در این دو مسابقه فقط کریر یک سرمربی هست. از لحاظ فنی من فکر میکنم هیچ تأثیری حضور ایشان روی تیم در این دو مسابقه نخواهد داشت.
درست. یعنی بازی با کویت هم که به تاریخ 21 نوامبر برگزار میشه، عین پیشبینی که بدون شک شما حتما نظرتان باخت در برابر قطر است، یعنی بازی با کویت را هم فکر میکنین که احتمالا افغانستان واگذار خواهد کرد، درست؟
نه، در مورد بازی کویت نظر متفاوتی دارم. نمیخوایم بگم مستقیم میبازه مسابقه را، اما کویت نسبت به قطر قدرتمند نیست اما از ما بهتره. این واقعیت است، کویت از ما بهتره، نسبت به قطر قدر نیست. ولی کن من دارم برای شما از تشکیل، از تازه تشکیل شدن تیم ملی صحبت میکنم. تیم تازه تشکیل داریم، هماهنگی بازیکن ها میتونه در واقع کمک کار ما رو سخت بکنه در مسئله انسجام تیمی. احساس میر برای من میگه یک واقعیت است. ببینید آقای شهزاد 16 بازیکن داخلی در ترکیب تیم ملی در فهرست تیم ملی هستن که مشخص نیست که آقای اشلی وستوود از اینا رو در ترکیب اصلی استفاده خواهد کرد. یعنی بازیکن‌های خارجی هم که دعوت شدن بازیکن‌های نیستن که از لحاظ کیفی در مرحله بسیار بالا باشن با ما امیدواری زیادی بدن، به غیر از مشتبه رضایی که فکر میکنم در لیگ یک استرالیا هست. متباقی بازیکنها او تو بازیکنهای آسی نیست که ما بگیم والا بسیار بازیکنهای خوبی آمده. بازیکنهای داخلی که من همیشه گفتم به خاطر نداشتن لیگ و کیفیت لازم ندارن، مثلا بلال آرزو و اسلام الدین امیری بازیکنهای نیستن که دهن ما را پر بکنه بگیم دو تا بازیکن بسیار خوب در پوزیشن بسیار خوب داره. فدراسیون به در بسته خورد که بلال آرزوی 34 ساله که فوتبالش ختم است دعوت میکنه در این مسابقه حساس. در عوض خب من نمیخوام روی زیاد برم، مشکل داشت فدراسیون نتونست بازیکنها را راضی بکنه و دیگه مجبور شد دست بگذاره برای بلال آرزو. این رو براتون میخوام بگم متاسفانه ما از لحاظ انسجام تیمی و هماهنگی تیمی ما مقابل کویت هم با مشکلات خواهیم خورد، اما فکر میکنم بازی کویت آسان‌تر هست نسبت به قطر برای ما. حداقل اگه درجه بندی بکنیم شاید 3 الی 4 درجه از 10 درجه ارزان‌تر سبک‌تر شود برای ما.
و بازیه که با کویت است در استادیوم پرنس محمد بن فهد در عربستان برگزار میشه در شهر دمام، و حضور افغانا هم بدون شک میتونه که برای ملی پوشان افغانستان قوت قلب باشه. اما در طرف مقابل کویتی های زیاد هم خواهند آمد به ورزشگاه، یعنی تغییر ورزشگاه یا استادیوم یا میزبانی که افغانستان قبلا در تاجیکستان میزبان میشد و حالا در عربستان میزبان شده، چقدر به نفع و یا چقدر به ضرر افغانستان بوده؟
میزبانی ما در عربستان فقط از یک لحاظ برای ما خوبه، او که فدراسیون مسئله مشکلات مالی هست، خدمات که عربستان برایشان میده نسبت به تاجیکستان بهتره. اما از هر لحاظ به ضرر ماست. ما داریم میریم به کشوری که دو تا حریف عربی داریم، مسئله تماشاگر یک طرف میگذاریم آقای شهزاد، مسئله آب و هواست، مسئله برای قطر بهترین گزینه عربستانه. شما قطر رو دعوت کردین به تاجیکستان، ما رو به سادگی برده نمیتونه چنانچه در گذشته دیدین، اما در عربستان با چمن هموار با استادیوم خوب با آب و هوای مشابه به عربستان ما رو آزار میده، همچنین کویت. و انتخاب عربستان میگم فقط مسئله مالی هست که به نفع فدراسیونه، از لحاظهای دیگه کاملا به ضرر ماست.
از گروهی که افغانستان هست، قطر، هند، کویت، افغانستان، دو تیم را که شما به نظر شما صعود خواهند کرد به دور سوم مقدماتی جام جهانی، کدام تیم ها را شما پیش بینی میکنین که به دور سوم راه پیدا
کنند؟ من فکر میکنم شانس قطر و قطر قطعاً تیم اول گروه خواهد شد. تقابل حساس بین هند و کویت مطرح هست که من واقعا از این دو تیم بسیار سخت است. به نظر من هند خیلی پیشرفت کرده در فوتبال. فکر میکنم کویت میتونه شانس دوم باشه، اما هند هم من فکر میکنم در صدر دری میتونه برایش یک شانس بده. امیدوار هستم که ما حداقل بتونیم در جایگاه قرار بگیریم که هرچند تیم اول دوم کوالیفای میشه، امیدوارم تیم چهارم نشیم که باز در مرحله بعدی خواسته باشیم در سید پلی آف قرار بگیریم، حداقل جایگاه سوم گروه بتونیم داشته باشیم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، مصطفی هاشمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان را با خود داریم که ایشان را به برنامه خوش آمدید میگیم. و افغانستان و قطر فردا با هم مسابقه دارن و به می خاطر می خواهیم که ازشان مصاحبه داشته باشیم که ترکیب خیلی دیر اعلام شد و سفر ملی پوشان افغانستان هم با معاگرهای بسته بود. اگر در این موارد پاسخ بتین هاشمی عزیز که چطور ترکیب دیر اعلام شد و چطور شد که بازی با قطر با مشکلات روبرو بود در ابتدا؟
سلام شهرزاد عزیز، انشاءالله که خوب و صحتمند باشین و سلام به تمام مخاطبین عزیز رادیوی خوب شما. شهرزاد عزیز، همانطوری که در جریان هستید، یک شماری از بازیکنهای ما از حضور و شرکت در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی و خصوصاً دو بازی سخت مقابل قطر و کویت انصراف دادن و در حالی که خودشان در شبکات اجتماعی نشر کرده بودند که بدون هیچ مدرک، بدون هیچ ثبوت و با رد ادعایشان از سوی فیفا بالاخره موفق نشدند تا به اون خواسته‌ای که می‌خواستند برسند و در نهایت تیم ملی فوتبال افغانستان هرچند دیر بود اما تشکیل شد در نهایت و خدا را شکر حالا ما در یک قدمی شرکت در بازی حساس مقابل قطر هستیم. بازیکنان ما خدا را شکر به جلسه تمرینی را در قطر سپری کردند و دلیلی که لست تیم ملی فوتبال افغانستان هم دیر اعلام شد این بود که چون وقت فدراسیون فوتبال افغانستان کم بود تا ما او بازیکنانی که متواتر در کشورهای خارجی فوتبال بازی میکنن را جذب کنیم به تیم ملی و در نهایت تمام مردم افغانستان میدونن که چقدر فرصت کم بود، حتی خیلی ها به این باور بودن که تیم ملی دیگه تشکیل نمیشه، تیم ملی از هم پاشید، ما نمیتونیم در مسابقات شرکت کنیم، ولی خدا را شکر تیم ملی فوتبال افغانستان فردا مقابل قطر بازی خواهد کرد. نباید فراموش کنیم که قطر قهرمان آسیا هست و بازی بسیار سختی است برای افغانستان، ولی انشاءالله با روحیه و با انگیزه برد شاگردای اشلی ویسوود وارد میدان خواهند شد در ورزشگاه بین المللی الخلیفه در دوحه و قطر میزبان هست، امتیاز میزبانی را داره، ولی باز هم بازیکنان ما همونطور که سرمربی ما در کنفرانس خبری گفت که ترسی از قهرمان آسیا نداره و با روحیه بسیار بالا شاگرداش وارد زمین خواهد شد و اسلام الدین امیری هم گفت که با تمام وجود بازی خواهد کرد برای افغانستان. و جالب است که من دیشب در یک جلسه تئوری بودم، تمام بازیکنایی که دعوت شده، هم بازیکنای ما که از خارج کشور هستن و هم بازیکنایی که از سراسر افغانستان هستن، به می اراده به می تعهد هستن که با بند وجودشان برای افغانستان بازی کنن. یعنی خیلیشون برای من گفتن، حتی در سوشال میدیا خود نشرم کردن، که بازی برای تیم ملی فوتبال افغانستان بزرگترین افتخار هست. خب بازیکنهای تیم ملی فوتبال افغانستان به این نظر هستند که حتی اگه یک ثانیه هم برشان وقت داده شود برای تیم ملی فوتبال افغانستان که بازی کنند برای کشورشان، با بند وجودشان بازی خواهند کرد و از نزدیک میبینیم که چقدر تعهد دارند، چقدر انگیزه دارند که برای تیم ملی دوست داشتنی فوتبال افغانستان بازی کنند و با تمام توان، با تمام انرژی خودشان به این باور هستند که وارد میدان مقابل قهرمان آسیا قطر خواهند شد. آقای اشلی مایکل ویسوود سرمربی انگلستانی ما در کنفرانس خبری امروز گفت که ترسی از قطر نداره، هرچند فرصت بسیار کم داشت برای تمرین، برای اینکه بازیکن‌ها را بیشتر هماهنگ بسازه، ولی باز هم دو جلسه بسیار خوب تمرینی را در قطر سپری کرده و رضایت خوب داشته از بازیکن‌های ما. حتی گفته که استعداد بسیار خوب داره فوتبال افغانستان، فوتبال داخلی افغانستان و قطعاً که فکر روز ذکر خدا در آینده بر تیم ملی فوتبال افغانستان خواهد کرد که هم بازیکنان داخلی و هم بازیکنانی که در خارج از کشور حضور دارن را دعوت کنه و تیم ملی فوتبال افغانستان بعد از اینکه حالا شماری از بازیکنان کنارگیری کردن و حاشیه ها رقم خورد در تیم ملی که خیلی از مردم میگفتن تیم ملی دیگه تشکیل نمیشه، تیم ملی از بین رفت، ولی باز هم خدا را شکر با مدیریتی که فدراسیون فوتبال افغانستان داشت تانست هم بازیکنان خارجی را شمارشان را دعوت کنه و چرایی بسیار نخبه، چرایی که متواتر فوتبال بازی میکنن در سطح باشگاهی بازیکنان یا آماده دعوت شدن به ترکیب تیم ملی فوتبال افغانستان و فردا در ورزشگاه بین المللی الخلیفه در الریان دوحه قطر به مساف قطر خواهیم رفت با انگیزه خوبی که بازیکن ها داره و انگیزه بالا و تعهدی که در نیمکت و رهگن تیم ملی فوتبال افغانستان هست. همین قسم در کادر فنی ما فوق العاده حرفه‌ای و پروفشنال شهرزاد عزیز داریم که تازه آمدن به جمع کادر فنی ما اضافه شدن که فیزیو هست، فیتنس کوچ هست، اسیستنت کوچ هست که واقعا خیلی دقیق درست کار کرده بالای بازیکنهای ما و هم بازیکنهای ما انگیزیشون بیشتر شده و به خاطر آوردن کادر فنی فوق العاده خوبی که فعلا در اختیارشون هست هم کادر داخلی و هم کادر خارجی صمیمانه کار میکنن برای افغانستان تا انشالله نتیجه قابل قبول در بازی فردا برای تیم ملی فوتبال قطر قهرمان آسیا بگیریم. هرچند بازی آسان نیست فوتبال افغانستان، ولی باز هم اما طور که اسلام الدین امیری کاپیتان تیم ملی فوتبال ما در کنفرانس خبری گفت که با تمام وجود تلاش میکنه بازیکنان برای افغانستان، برای کشورشان، برای مردم عزیزشان تا نتیجه بگیرن. مردم میفهمن که چقدر این بازی بسیار سخت برای تیم ملی فوتبال ما هست، ولی باز هم بازیکنان ما آماده هستن تا برای کشورشان، برای مردمشان بازی کنن و قطعا که همون قسمی که اسلام الدین امیری در کنفرانس گفت برای رخصتی، برای چکر بازیکنان ما نیامدن، برای بازی، برای مبارزه برای تیم ملی فوتبال افغانستان و مردم افغانستان و قطر آمدن. امیدوار هستیم که مردم هم شرایط ما را درک کنند چون وقت کم داشتن تا هماهنگ بشن و بدون شک تیم تلاش میکنه تا نتیجه قابل قبول مقابل قهرمان آسیا قطر بگیره.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، بانو مهدیه شریفی ملی پوش اسبق تکواندوی افغانستان که فعلا در ایتالیا به سر میبره را در برنامه به عنوان مهمان با خود داریم. بانو شریفی سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام به شما شهزاد عزیز و سلام به شنوندگان عزیز، خوشحالم که مرا با خود دارین. مهدیه شریفی هستم، عضو سابق تیم ملی افغانستان.
تشکر. اگر در ابتدا بگوین که چقدر مدت میشه به ایتالیا سفر کردین و علت سفر چی بوده و آیا هنوزم به تکواندو ادامه میتین، تمرین میکنین یا خیر؟
من مدتی 2 سال یا شاید 2 سال و 2 ماه میشه که در ایتالیا زندگی میکنم و به دلیل سقوط جمهوریت و منع شدن دخترها و زنان از ورزش و تحصیل به ایتالیا آمدم و تقریبا 1 سال بعد از مهاجرتم به ایتالیا عضویت تیم پناهندگان گرفتم یا Refugees Olympics Team و تمریناتم هم ادامه دارم، چی در باشگاه شخصی که میرم و چی با تیم ملی تکواندو ایتالیا.
بسیار خوب. طوره که در پروفایل شما ما خواندم شما عضویت تیم پناهندگان کمیته بین المللی المپیک را گرفتین و احتمال از اینکه شما را در بازی های المپیک 2024 پاریس ببینیم خیلی زیاد است، اگرچه هنوز فاینل سلکشن یا انتخاب نهایی انجام نشده. چقدر شما امیدوار هستین که شما به بازی های المپیک پاریس راه پیدا بکنین و در اوجه به عنوان یک دختر افغان در بازی های المپیک پاریس شما را ببینیم؟
خب همون را هم که خود شما منشن کردین فاینل سلکشن هنوز اعلان نشده، اما همگی ما کسایی که در تیم بودیم کوشش خود را میکنیم تا بتونیم کسب سهمیه را انجام بدیم. ما 100% انرژی که داریم را میمانیم، تمرین میکنیم و به زودی مسابقات که بتانیم از مسابقات بین المللی اشتراک میکنیم که بتانیم کسب سهمیه بکنیم و امیدواریم که حضور داشته باشیم در المپیک 2024.
اگر اشتباه نکنم شما 19 ساله هستین و هنوز وقت و زمان کافی دارین تا به عنوان یک ورزشکار نخبه شما ظهور بکنین و البته استعدادتان قطعا هویدا بوده، شما قبلا عضو تیم ملی تکواندو را داشتین، اما به عنوان یک مدالیست که از مسابقات المپیک و یا قهرمانی جهان و یا هم قهرمانی اروپا شما مدال داشته باشین، مصمم تمرینات سخت و فشرده تکواندو چقدر هستین؟ آیا درس و سایر فعالیت هایی که شما دارین تأثیر نمیکنه و نمیگذاره بالای تمرینات شما که شما را به عنوان یک ملی پوش قدرتمند شاهد باشیم؟
خب 100% درس، تحصیل، زبان، کار در یک کشوری که آدم تازه مهاجرت میکنه و تازه وارد میشه تأثیر خود در تمام زندگی چه در بخش و چه در دیگه بخش ها میمانه. در زندگی من هم من باید وقت ما تقسیم بکنم بین تمرینم، یادگیری زبان، درس های دانشگاه و فعالیت های اجتماعی را که به دلیل همی هویتی که داریم باید انجام بدیم. اما با اون هم همیشه تمرینات منظم بوده و کوشش میکنم همی رقم منظم ادامه بدم تا بتانیم اما اهدافی را که داریم به ما اهداف دست پیدا کنیم.
بسیار خوب. اخیراً یک فستیوال بوده در ایتالیا، فستیوال پارا المپیک یا فستیوال ورزش های معلولین که رئیس جمهور ایتالیا هم در اوجه حضور داشته و با شما یک ملاقات داشته. در رابطه با او ملاقات اگر شما معلومات بتین و وضاحت بتین که روی کدام موارد شما با رئیس جمهور ایتالیا بحث داشتین؟
فستیوال دیروز 14 نوامبر در شهر تورنتو ایتالیا بود به نام فستیوال فرهنگی کمیته پارالمپیک ایتالیا. در این فستیوال همینطور که منشن کردین با رئیس جمهور ایتالیا دیدار داشتیم و رئیس کمیته پارالمپیک ایتالیا و وزیر ورزش این کشور. موضوعات شخصا خودم همراهیشون در میان ماندم اولا که داستان زندگی خودم بودی که به چه دلایل مجبور شدم به ایتالیا بیایم و بعد از او اشاره داشتم به سختی ها و چالش هایی که زنها در افغانستان داره و به خصوص زنهای ورزشکار در افغانستان داره یا قبلا داشتن، یعنی با چه سختی های اینا مجبور بودن مقابله بکنن تا اینکه به اهداف ورزشی که دارن برسن و در اخیر هم از توجهشان و حمایتشان از زنای افغانستان خصوصا ورزشکارا تشکری کردم.
درست. در افغانستان ورزش بانوان ممنوع است و بانوان نمیتونن که به صورت حرفه‌ای ورزش کنن. ای که چقدر تأثیر میگذاره بالای روحیه و همچنان مسائل مختلف بانوان در افغانستان، چون ورزش تنها بر مرد نیست و بر زنان هم ورزش نقش بسیار مؤثر میتونه داشته باشه، نه تنها از لحاظ ای که ورزشکارا بتونن برن بیرون و مدال کسب بکنن، بلکه از لحاظ قدرت بدنی یک مادر وقتی که قدرتمند باشه فرزندان سالی و سالم میتونه که تقدیم جامعه بکنه. و به نظر شما امکانات که فعلا بر بانوان در افغانستان مساعد نیست چقدر میتونه که بر جامعه ورزشی بانوان افغانستان و همچنان کلن بر جامعه افغانا تأثیر داشته باشه؟
ببینید زنای افغانستان بیشتر از 2 سال هسته که تمام حقوق انسانی خود محرومه، ورزش، تحصیل، کار، بیرون رفتن، از تمام چیز اینا محرومه. خب 100% در این 2 سال تمام ورزشکارای ما که مثلا در سطح جهانی و در سطح المپیک رنکینگ داشتن، رنکینگ های بالایی داشتن که احتمال یکی برای المپیک 2024 انتخاب شوند نداشتن. اینا همه از بین رفت. فعلا هیچ باشگاهی در افغانستان فعالیت نداره، هیچ باشگاهی برای زنان نمیتونه، هیچ مربی نمیتونه زنان را دخترها را تمرین بده. همین دو سال ما را برگردان به 20 سال پیش، به 20 سال پیشه که هیچ زن در افغانستان ورزش نمی کرد، حق ورزش نداشت، ما در میادین های بین المللی دیدن نمی شدیم، در صحنه نبودیم. وقتی نام زن افغان می گیریم همگی فقط یک تصویر بغرپوش زنای افغانستان داره، در صورتی که در افغانستان میلیون ها زن، میلیون ها در وجود داره که همگی اونا استعدادهای خاص خودشان در رشته های مختلف داره، ولی امروز حتی حق بیسیک، حق انسانی خود نداره. تو اینجا ما میبینیم که در این حال چقدر اینا به گذشته برگردانده شده و چقدر از تمام ای فرصت هایی که میتونستن بر خودشان به وجود بیارن باز ماندن.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
چشمت
آزادی.
محترم آقای امین‌الله رنجبر، بعد از تقدیم احترامات ما خواستیم که امروز از طریق تلفن با شما یک مصاحبه داشته باشیم. در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که خود بسیار خلاصه معرفی اگر کنین به شنوندای عزیز ما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از رادیو جهانی، رادیو آزادی و از کارمندان با عزتشان. من امین‌الله رنجبر هستم، یک تن از افسران وزارت داخله دولت جمهوری اسلامی پیشین افغانستان.
بله آقای رنجبر، رتبه شما چی بود؟ در کدام ساحه فعال بودین؟ فعلا در کدام شرایط قرار دارین؟
من رتبه تورن است و آمر کشف اپراتوری زندانهای استان ولایت بلخ بودم در میان واخر. فعلا من در ایران هستم و در ایران زندگی میکنم.
شما در مورد از این که آینده کسایی که منصوب پلیس ملی بودن یا اردوی ملی بودن، راجع به آینده از اینا چی فکر میکنین؟ چقدر انسان ها تانستن، یعنی چقدر از شما تانستن که به یک جای خود برسانه، و چقدر باقی ماندن در افغانستان یا در کشورهای همجوار مثل ایران و پاکستان؟
دقیقا شما شاید هستین، بعد از تسلط گروه حاکم و گروه طالبان و اکثریت نیروهای امنیتی فرار کردن به کشورهای همسایه پاکستان و ایران، که وضعیت نظامی ها در پاکستان خیلی دشوار و خراب و نگران کننده است. شما شاهد کودهای اجباری توسط دولت پاکستان هستین که اکثریت نیروهای امنیتی و کارمندان دولت پیشین افغانستان اونا به جبر و اکراه از پاکستان به افغانستان مسترد دارند، که شما عواقب از دور ما بسیار ناگوار و خطرناک پیش بینی میکنم. و یک ایده از محدود نظامی ها، یا اگر ما بیشتر و کمتر بگویم، آمار دقیقش یادم نیست، که در کشور جمهوری اسلامی ایران هستند. باز هم ما در ایران وضعیت نظامی ها خوبتر از ما تشکری از جمهوری اسلامی ایران میکنیم، ولی شرایط نظامی ها در پاکستان خیلی خطرناک و نگران کننده است. و دقیقا آینده نظامی ها اگر به می منرال، اگر پروسی اجباری، کوچ اجباری توسط کشورهای همسایه بخصوص پاکستان ادامه پیدا کنه، عواقب نظامی ها را ما خطرناک میبینیم.
به نظر شما در پاکستان چی تعداد تشریف دارن؟
بیشتر از 15,000 یا بیشتر از 15,500 نفر نظامی های ما در کشور پاکستان، در اونجا عملا در پاکستان حضور فیزیکی دارن، که اکثریت از با ما هماهنگ هستند. همین شبها و روزها در زیر خیمه ها در شرایط بسیار دشوار، در اوضاع بد اقتصادی زندگی میکنن، که اکثریتشون بر ما سلام ماندن، حتی گریانشان و آوازشان بر ما ماندن، که اطفال ما تا شبها نان و غذا بر خوردن نداریم. اگر ما توسط دولت پاکستان به می روزها مسترد شویم، ما توسط در اونجا در افغانستان ما مسئولیت نداریم.
خب این 15,000 همراه فامیلشان هست یا 15,000 فامیلی هست؟ 15,000 نفر کلش نظامی است یا کت فامیلایشان 15,000 است؟
دقیقا امی من 15,000 که گفتم با تمام اعضای خانواده هایشان گفتم، اکثریتشان امی نظامی هایی که در اونجا حضور فیزیکی دارن با خانواده هایشان هستن. ما آمار دقیق با خانواده هایشان گفتیم. البته
فعلا روند اخراج اجباری از پاکستان دوام داره، منتها ما جست خیسته از ایران هم خبرها گرفتیم، در اونجا هم بعض فشارها هست، مهاجرین مثلا ایران هم ترک میکنه، ای تا چه حد درست است؟
دقیقا بعد از امی پروسه انتقال یا مسترد کردن مهاجرین از پاکستان و ایران، آنچنانی که وضعیت در پاکستان قابل نگرانی است، در ایران نیست. ایران یک قانونی را قبلا قانون یعنی مهاجرتی را وضع کرده بود برای کسایی که به قانون جمهوری اسلامی ایران تمکین میکنند و برگه های سرشماری میگن، اونا با برگه های سرشماری اگر داشته باشن اونا از جمهوری اسلامی ایران مسترد نمیشن، اگر نداشته باشن اونا بدون شک اونا هم مسترد میشن. و کتلی بزرگی از نظامی ها در ایران هستن، اکثرتشان با خانواده هایشان هستن، یک ایده محدودشان که بدون خانواده هستن. اگر کسایی که برگه گرفته باشن به قانون ایران احترام گذاشته باشن اونا مسترد نمیشن، اگر نگرفته باشن بدون شک دولت جمهوری اسلامی ایران اونا رو مسترد میکنه که ما شاهد روزانه شاهد صفاتن مسترد نیروهای امنیتی و کارمندان پیشین از ایران به افغانستان هستیم.
بسیاری از نظامی ها منتظر رفتن به مملکت سومی هستند. به طور مثال امریکا از پاکستان به خیال تقاضا کرد کسایی که اونا کیس دارن که امریکا اینا را اخراج نکنه. این پروسس در مورد دیگه ممالک چطور است؟ دیگه ممالک ای کار کردن؟
اکثریت نیروهای امنیت همپیمان های ناتو بودن و اینا 20 سال با ناتو در شرایط دشوار افغانستان اینا یک جای با ناتو گام میگذاشتن و اکثریت ازیا که بعد از تسلط طالبان و اینا فرار به کشورهای همسایه کردن، ولی متاسفانه کشورهای حامی حقوق بشر، سازمان ملل متحد و بخصوص کشورهای عضو ناتو و کسایی که حامیهای حقوق بشر بودن در قبال روند پذیرش مطلق کوتاهی کردن و هیچ نوع توجه نکردن. حتی نیروهای امنیتی را اینا به باد فراموشی سپردن. ما از کشورهای حامی حقوق بشر، کشورهای سازمان ملل متحد و بخصوص کشورهای همپیمان ناتو خواهش ما میست که لطفا در قبال نظامی ها تجدید نظر بکنین و روند پذیرش نظامی ها را تصحیح بخشین و اکثریت نظامی ها اگر توسط کشورهای همسایه به افغانستان مسترد بشن اونا عواقب خوبی نمی داشته باشن. امیدوار هستم که در قسمت انتقال از و اسکان مجدد از و توجه شوه و در غیر از آن شما شاهد یک فاجعه بزرگ خواهید بود.
فعلا در چند وقتی که از پاکستان اخراج شروع شد، اتر معلومات دقیق دارین که چند نفر به افغانستان برگشتن از نظامی ها یا از پلیس ملی؟
خب ما آمار دقیق ندارم، ما نمیخوایم که دروغ بگویم، آمار دقیق ندارم. اکثریت نظامیایی که ما باش تماس داشتیم، اکثریت از خانواده هایشان نظامی ها مسترد شدن در افغانستان که فعلا از امو چی از ها مطلق آگاهی ندارن، از زنده بودن و نبودن از ها مطلق آگاهی ندارن. یک ایده محدود ما باشان هماهنگ هستیم که اونا توسط پاکستان به افغانستان مسترد شدن که شما وضعیت کنونی افغانستان را از طریق رسانه ها مشاهده میکنین که نظامی ها در افغانستان هیچ نوع مسئولیت ندارن.
خب کسایی که مثلا حال در پاکستان به لاگرا برده شدن، نی از خانه ها بیرون کردن و در لاگرا بردن، در بین از او کسی هست که بتانن گپ بزنن؟
یک تعداد نیروهایی که شامل کسای اسایدی بودن یا پی یک و پی دو بودن، اونا یک ایده از محدودشان چند مورد را که ما آگاهی دارم اونا مسترد شدن به افغانستان. دقیقا اونا برای ما پیام مانده بودن که ما توسط دولت پاکستان به افغانستان مسترد شدیم و ما در حالی که در اونجا کیس داشتیم و با وصفی که ما شامل سازمان ملل متحد بودیم، ولی متاسفانه ما توسط پلیس پاکستان مسترد شدیم به افغانستان که اونا در اونجا آرامی خود ندارن و نمیتونن که فامیلی مصاحبه بکنن و از هویت خود افشا بکنن و آواز خود افشا بکنن. به این حساس و نمیتونن که مصاحبه بکنن. باز هم اگر در صورت امکان ما با شما هماهنگی میکنم انشاءالله.
سبب اصلی از این که پاکستان چطور یک دفعه ای قدر فشار آورد و قدر 1.7 میلیون افغان میخواه از پاکستان بیرون کنه، سبب اصلی از این چی هست از نظر شما؟
خب بدون شک ما ای را به سیاست های ناکام غربی ها و به خصوص سیاست پاکستان در قبال افغانستان می دانیم که این یک گپ حرف واضح و علنی و آشکار از پاکستان دشمن دیرینی افغانستان بودن. اینا با مو اهداف و آرمانی که داشتن فعلا تا جای حد امکان اینا با مو اهداف و آرمان خود رسیدن. این روند انتقال مهاجرین که ما شما شاهد بودیم، اکثریت از طریق سوشل میدیا و رسانه ها اکثریت پاکستانی ها را حتی مسترد کرده بودند به افغانستان و همین کسایی که در مسترد شده بودند به افغانستان بودجه اجباری داده شدند، اکثریتشان خوش نبودند. ما در اینجا بزرگ شدیم، در اینجا به دنیا آمدیم، ما در افغانستان چی کنیم؟ ما از افغانستان نیستیم، ما از پاکستان هستیم. خود از وا با وصفی که شما میفهمین که قضیه خیلی مدیریت قوی میشد، ولی اونا هم یک تعدادشان آوازهایشان ویدوهایشان در صفحات دنیای مجازی نشر شده بود. خب یک معامله سیاسی است. ما روی ازی باید کسایی که تحلیلگرای مسائل سیاسی است وابست بکنه، خوبتر است که روشنی بیندازه استقامت.
چرا اردوی ملی پلیس ملی نتانستن که مبارزه بکنن؟ سبب اصلی از این چیز از نقطه نظر شما منان بنوانه که پلیس بودین؟
نیروهای امنیتی و دولتی پیشین افغانستان در 20 سال هیچ نوع کوتاهی نکردن و در هر نوع شرایط اینا در سنگرهای داغ افغانستان سینه های خود را سپر کردن، ولی متاسفانه سیاست های ناکام و مخرب ایالات متحده امریکا و واگذاری دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان او زبانی نبود که اوضاع درست مدیریت میشد و نیروهای امنیتی هم روی خود از دست داده بودن و کسایی که در رأس قدرت بودن اونا هم عامیهای و معاملین تابعین ایالات متحده امریکا بود و این اساس ما نتونستیم که با اونجا افغانستان و وضعیت افغانستان درست مدیریت بکنیم و کنترل بکنیم.
مثلا 20 سال آخر گفتین که امریکا مثلا ملامت نی، منتها 50 سال گذشته. مثلا یک سوال اساسی همیشه تر میشه که اردوی ملی بگویم که تمام نیروهای امنیتی چرا در دوران شاه یعنی نظام شاهی را نتانست دفاع بکنن، یعنی یک سبب. بعد از او چرا نظام جمهوری را نتانستن؟ همین قسمی اردوی ملی چرا نتانست وجایب خود در قبال منافع ملی افغانستان مثلا دفاع کنه؟ سبب از یه چی است؟
ببینین ما از ما موضوع اساسی و عرض اساسی را شما گفتین، ما براتون باید بگویم که ما اتفاق و اتحاد نداشتیم، ما یک افغان واحد نشدیم، ما وطن خود را به مثل مادر خود دوست نداشتیم، ما خاک خود را مثل سایر کشورهای دیگر دوست نداشتیم. مگر ما وحدت می داشتیم، اتفاق می داشتیم، اتحاد می داشتیم، امروز ما قوی ترین کشور در روی کره زمین می بودیم. با وصفی که افغانستان از لحاظ معدن یک کشور غنی است و از لحاظ نقطه استراتژیکی 1800 متر ارتفاع بحری داره، ولی متاسفانه ما نتونستیم که خوبتر مدیریت بکنیم و در اون زمانی که حکومت جمهوریت بود و زمان شاه بودن اونا هم مدیریت درست نتونستن. ما همیشه وقت پشتون و ازبک و تاجک و هزاره و بلوچ و ایماق و نورستانی گفتیم اگر اتفاق اتحاد می داشتیم، امروز ما هم جز از ابرقدرت های دنیا می بودیم.
جواب شما البته از نقطه نظر شما قناعت بخش است، منتها از نقطه نظر از اینکه از منافع ملی یک دولت دفاع کنه، به طور مثال دوران پادشاهی بگویم، در وقت در منطقه یک اردوی بسیار منظم قوی بود، تانک داشت، تیاره داشت، منظم بود کل چیزا. در وقت مثلا هیچ کس مبارزه نکرد و از نظام امو وقت که بهش قسم خورده بودن از او دفاع نکردن. یعنی در بین اردوی ملی اتر یک رهبری و یا اتر یک استراتیجیست یا تیوریسن نبود که ایا را پیش از پیش میدیدن میفهمیدن که اگر این نظام یک دفعه بسکل خویره اما تو زنجیره‌ای ادامه پیدا میکنه و کسی را جمع کردن نمیتونه. چرا اردو نتانست امی مسئله را درک بکنه؟
ببینین از لابلای صحبتهای خودتان گفتین با وصفی که یک اردوی بسیار قوی بود و همگی سوگند خورده بود با وطن خود، ولی متاسفانه نتونستن مدیریت بکنن این بحران که سرشان آمد. یعنی هدف اصلی و اساسی ما مداخله های کشورهای غربی و انگلیس ها و امریکایی ها بوده و همچنان در قبال ازی باید ما گفت که ما هیچ وطن دوستی نداشتیم. اگر ما وطن خود را دوست می داشتیم، اگر ما اردوی خود را دوست می داشتیم، اتفاق اتحاد می داشتیم و منافع ملی خود را ترجیح می دادیم، امروز ما به این حالت، به این روزگار، به این سرنوشت نمی شدیم. ولی متاسفانه که ما بارها گفتیم ما اتفاق اتحاد نداشتیم، اگر ما میداشتیم
رنجبر صاحبی گپای شما درستی، یعنی عمومی کلگی همی گپا میزنه، منتها وقتی که یک اردو میگین و یا وقتی که یک دولت میگین، وقتی که وطن میگین، اینا پیش از پیش تمام مسائل باید بررسی کنن، استراتژی داشته باشن. خوب اگر اتر شوه چطور کنیم، اگر شاه بگروزه چطور کنیم، اگر مثلا شوروی حمله کنه چطور کنیم، در تمام چیز اینا آماده باید باشن. یعنی کل چیز، کل مسائل اینا تره باید بکنن. پلیس همونطور چی باید شوه که اگر دشمن بیایه. یعنی از اون خاطر یاره که خارجی ها اتو میکنه و مچمو اتو میکنه، ای از خاطر از این نیست که خود اردوی ملی یا خود رهبری اینا یک استراتژی در مقابل دفاع از منافع اولیای کشور. این مسائل سوال قسم تره میکنیم که یعنی مسائل پراگنده نشه، کل چیزا را به قومیت و به ای و به او آوردن. در او وقت مثلا نه قومی بود نه دیگه بود، در او وقتا سبب از این چی هست؟
دقیقا ما باید گفت که وقت زمانی که یک دولت یا یک حکومت یا یک ملتی که استراتژیک خوب نداشت، رهبری خوب نداشت، اون نظام عواقب خوب نمی داشته باشه و به زودترین فرصت اون نظام از هم می پاشه. ما شاید 20 سال جمهوریت بودیم، 20 سال جمهوریت، در 20 سال جمهوریت ما یک اردوی منظم داشتیم، یک وزارت های بسیار درست و مدرن داشتیم، پیشرفته داشتیم. حتی ما با کامپیوتر و با تمام مسائل الکترونیکی دسترسی پیدا کرده بودیم. ولی متاسفانه ما یک برنامه خوب نداشتیم و یک رهبری خوب نداشتیم و کسایی که در رأس قدرت بودن اونا اسم وطن دوستی نداشتن و برنامه های خوب نداشتن. ولی متاسفانه ما شاهد سقوط جمهوریت بودیم، همین قسم سایر حکومت هایی که پای هم سقوط کردن. در کل هدفی بود که ما برنامه و استراتژیکی درست نداشتیم و مدیریت خوب نتانستیم از کشور خود.
آله، از این قدر مصائب که شما مواجه شدین چی تجربه کشیدین؟ مثلا من هست یک کسی که منصوب امنیت ملی استین.
ما بارها گفتیم، یک بار دیگه تاکید میکنم، ما اگر بخوایم یک حکومت یا یک نظام خوب داشته باشیم، یک اردوی منسجم داشته باشیم، یک وزارت کشور یا وزارت داخلی خوب داشته باشیم، یک نظام فوق‌العاده و خارق‌العاده داشته باشیم، هر زمانی که ما باز میای سر اونمو حسی وطن دوستی اکثریت منشا و مبدی یک حکومت ببینی، اونمو اگر یک اردوی خوب دارن اونا حسی وطن دوستی دارن، اگر یک پلیس خوب دارن اونا وطن خود را دوست دارن، اتفاق اتحاد دارن. تا زمانی که اتفاق و اتحاد و وینمی همبستگی و وطن دوستی در افغانستان حاکمیت خود را پیدا نکنه، ما به هیچ عنوان به مو اهداف اصلی خود و به مو وردوی آنچنانی خود و به مو اهداف خود نمی رسیم. و اگر برسیم هم ما مطمئن که در اونجا مامورین تابعین یک تعداد از کشورهای غربی و کشورهای بیگانه می باشند، باز هم اونا در اونمون مسائل خرابی افغانستان دستندازی میکنه. شما مطمئن باشین، خشت اول چون نهد میمار کش، تا سرایا می رود دیوار کش. دوباره ما شاید تکرار همچو یک حادثی می باشیم و امیدوار استم که همگی مردم افغانستان با اینمی چند دهه جنگ برشان تجربه شده باشند، اتحاد و اتفاق خود را حفظ بکنند و دیگه نگذارند کشورهای بیگانه در مسائل سیاسی و منافع ملیشان دخیل شوند و سهم بگیرند و اونا را اجازه دیگه نتند تا بتانند خود اقوام بایزت افغانستان و افغانستان خود را مدیریت بکنند، وطن خود را آباد بکنند و یک اردوی منسجم، یک وزارت داخلی منسجم، پلیس منسجم بسازن، واحد و همگی سر از یک گریبان بکشن، اتفاق اتحاد داشته باشن. امیدوار باشین که باز موضوع خشت اول چون نهد میمار کش اینجا دیگه باز اون موضوع حل میشه. امیدوار استم که برای همگی تجربه شده باشه این تلخی های مهاجرت و دوری ها از وطن و مشکلات فراوانی که در افغانستان است و در کشورهای همسایه اکثریت ما با روزهای بسیار دشوار و خطرناک سپری میکنیم بر ما تجربه شده باشه. دیگه رفتیم از صورت و از جبین یکی دیگه خود بوسه بزنیم و خاک خود را به مثل ناموس خود ازش پاسبانی بکنیم. ببینین در این تصامیم مهم و اساسی بجز از جواران افغانستان، کسایی که تحصیل کرده هستند، کسایی که دانشمند هستند، کسایی که سوی تحصیلی دارند، اینا دیگر نگذارند چهار دانه از دست از تکداران قوم افغانستان باز یک بار دیگر بیان به خاطر منافع شخصی خود و به خاطر عیش و نوش و به خاطر اونمو اهداف شوم خود دیگه اونا را فرصت نتن و اتفاق و اتحاد بکنن تا ای که بتانن یک افغانستان عاری از مشکلات، عاری از درد و غم، یک افغانستان مستقل، متحد، یک افغانستانی که بر مبنای قانون اساسی و ارزش‌های اسلامی، یک افغانستانی که واقعیت همگی اقوام در اونجا خدا ببینه و یک افغانستانی که از اینمی قشر جوان که فعلا در کشورهای در بیرون از افغانستان هستند یا در داخل هستند، اینا بتانن افغانستان در مسائل سیاسی افغانستان سهم بگیرند و افغانستان از این حالت خرابی و این بحرانی که در افغانستان است نجات بدن. و تا زمانی که اینمی اقشار و اینمی قشر جوانان تحصیل کرده در قبال افغانستان تصمیم نگیرند، شما مطمئن باشین که چیره های که بارها امتحان خود را داده اونا باز هم در مسائل سیاسی افغانستان اگر اونا دخیل شوند بین، شما شاهد بارها سقوط و تحولات دیگر در افغانستان باشین. ببینین اگر جوانانی که فعلا در افغانستان هستن، جوانان تحصیل کرده، اگر طالبان بگذارن جوانان، اگر طالبان با بینز مذاکره با جوانان بشینن، هدف اید که طالبان اگر با جوانان بشینن و بلی ها جوانانی هستن که از وضعیت کنونی افغانستان و از اینمی مسائل سیاسی افغانستان میتونن که مدیریت بکنن، ولی متاسفانه امروز شما شاهد هستیم که افغانستان با یک از طرف توسط ایالات متحده امریکا افغانستان واگذار شد به گروه طالبان. طالب هیچ کسی در اونجا جرأت کرده نمیتونه و چطور بتونه اونجا مدیریت بکنن، یک در دشوار و مشکل از زمانگیر است و تا زمانی که یک حکومت بر مبنای قانون اساسی و حکومت قانونمند در افغانستان جور شود و مردم در اونجا همه خود را ببینند، در اون زمان باز میشه که مردم به خاطر بهبود آینده خود و مردم خود، ملت خود، کارهای خوب و کارهای شایسته بکنند.
خب محترم تورن امین‌الله رنجبر که فعلا در مهاجرت در ایران تشریف دارین، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان. مشکلات منصوبین اردوی ملی و پلیس ملی را به زبان آوردین، امیدوار هستیم که به گوش مسئولین امور برسد و یک راه حل اساسی پیدا شود. بسیار تشکر.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
از رزنان غافل مشو، از دشمنان ترسان مباش، از دشمنان ترسان مباش، از دشمنان ترسان Shine.